اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ما در خط خطابه قدیر پیامبر اکرم در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری که سخنرانی فرمودن گفتگو می‌کنیم. به نظرم میرسه که، البته این که میگم به نظرم، من کسی نیستم از گفتار بزرگان استفاده می‌کنم. یه پله پس از قرآن کریم که معجزه باقیه و خالده هست برای پیغمبر اکرم تا قیام قیامت، و این معجزه خالده به دلیل خلودش و دوامش و جاودانگیش دریای بی ساحل و بی نفاده و مطالبش تمام شدنی نیست، چون کلام خداست. یه پله دو پله پس از قرآن کریم سخنان تاریخی پیامبر اکرم در روز قدیر و با اون سوز و گدازی که نشون دادن و با اون حساسیت و استرسی که از خودشون بروز دادن و با اون تأکیداتی که از خودشون داشتن، این کلمات خطابه قدیر هم هرچی آدم پیش میره میبینه که خیلی عمق، ژرفا، زمینه تحقیق و مطلب داره. عرض کنم که یه تئوری رو در تبلیغ عیبی نداره امروز بگم سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها، یه تئوری رو در تبلیغ من به دوستانم گفتم که در تبلیغ دین و در امر به معروف و نهی از منکر اگر این تئوری رو توجه کنید خیلی پیش میرید، برای شما خوبه. دلم میخواد که این نکته های اصلی رو که کلید و فرموله همه بدونم. در باب تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر، خب شما اغلب مردم اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستید، اغلب قریب به اتفاقتون نیستید، کلن زبان شما بچه ها زبان تبلیغ نیست. تبلیغ خوبه، اون وقت توی متدین، مملکتت مملکت اسلامیه، مملکت امام زمان، مملکت امام حسین. روت نمیشه یه جایی که توی رستورانی که تو تهران مرکز شیعه است بری بگی آقا من میخوام نماز بخونم، یه سجاده بده من میخوام نماز بخونم، نمازت میمونه قضا میشه. این درسته؟ حالا این پرانتز رو میبندم. در تبلیغ یکی از چیزهایی که شماها عذر میارید، میگم آقا چرا نگفتی، چرا نمیگی، چرا دعوت نمیکنی، اغلب شماها دوستانتون نماز خونن انگشتر طلا دستشونه، بهشون نمیگی که انگشتر طلا نماز باطل میکنه، همینجوریش هم حرامه برای مرد. حرفی که شما میزنید اینه که اثر نداره. من تئوری که میخواستم عرض بکنم اینه، شما حرفو بزن اثر مال تو نیست. گفتن اگر یه جایی میبینی اثر نداره یا اثر خلاف داره نگو، که معمولا تشخیص شما غلطه به خاطر تنبلیه. من عرضم اینه، در پروژه و تئوری تبلیغ کار ما اینه که ما انجام وظیفه کنیم. اثر مال کیه؟ مال خداست، نه کار ما. در مورد پیغمبرم هم همینطوره، به رسول خدا پیغمبر خطاب میکنه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو هدایت نمیکنی، تو دستگیری میکنی، ارائه طریق میکنی، تو راه نشون میدی. ما مردم معمولا، حالا در سر سفره حضرت زهرا به مناسبت خطابه قدیر که پیغمبر اکرم یک باب تبلیغ جهانی شروع کرده، ببینید در همین خطاب قدیر جمله پیغمبر چیه؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. باید ابلاغ کنید، اما پیغمبر گفته که بعد از ابلاغم بعد برید ببینید چی شده. کردی کردی نکردی وظیفت نیست. وظیفه اصلی ابلاغه. ابلاغ تو خوب باید انجام بدی. به پیغمبرم که در قرآن کریم میگه و ما علی الرسول الا البلاغ، معناش اینه که تو باید کار تبلیغ تو خوب انجام بدی. البته کار تبلیغ تو باید خوب انجام بدی، مطابق با تکنولوژی روز انجام بدی. ویترینت باید زیبا باشه، باید خوشگل صحبت کنی، باید قربون صدقه بری. خیلی نمؤثره. توی هواپیما نشسته بودم، از شیراز داشتم میمدم سه‌شنبه گذشته، یا آقا پسری عرض کنم که نشسته بود، اومد نشست بعد از من، گفتم آقا سلام علیکم. از این بچه های امروزی بود. اینها معلوم شد که مهندس عمرانه، تو لارستان درس میخونه، اهل لاهیجانه، بچه خوبی هم بود، سیدم بود. دلم هم سوخت براش. گفتش که، گفتم سربازی رفتی ازدواج کردی؟ گفت ازدواج نکردم، سربازی معاف شدم. گفتم برای چی؟ گفت تومور مغزی داشتم عمل کردم، خیلی دعاش کردم، خیلی زیاد. بعد که یه خود دیگه نشستیم، گفت حاج آقا ممکن است یه سوال از شما بکنم؟ بفرمایید. گفت چرا رفقای شما خوش اخلاق نیستن نوعاً؟ گفتم چرا، همه خوش اخلاق. گفت نه خیر، من اولین باره که میبینم یه روحانی به من سلام کرده. گفتم نه، تو روحانی ها رو ندیدی، کجا بودی تو؟ خب تو دانشگاه لارستان که حوزه علمی قم نیست. براشون توضیح دادم، گفتم که روحانیان اینا شاگردان و تربیت شده های پیغمبر هستن. خلاصه کاری ندارم، خیلی با هم صحبت کردیم. اتفاقا خطابه قدیر تو کیفم بود با این سپیده دمان، برداشتم یکی از اینا رو پشتش رو نوشتم بهش هدیه کردم. من نمیدونم چی شد، اما موقع خداحافظی کردن یه خداحافظی خاصی کرد، آدرس داد، تلفن داد، آدرس گرفت، تلفن گرفت. ما متعهد نتیجه نیستیم. نفرت مردم عمومی از قیافه من 100 بار بیشتر از قیافه توست. تو تبلیغ بکنی اثر میکنه، ولی تو به اثرش کاری نداشته باش. تو کارتو انجام بده. چی کار داری؟ اگر کارتو انجام بدی، بسیار بسیار وظیفتو انجام دادی، بعدم اثر با خداست. خیلی وقتا اثرات نامرئیه، خیلی وقتا اثرات سریع نیست، بطیئه، ولی اثر داره. تو کار تبلیغتو انجام بده. اگر کار تبلیغمون انجام میدادیم اینجوری نبود. یه چیزی بهتون بگم، تا حالا یک بار اتفاق افتاده که ما اجازه، یعنی از ما اجازه نگرفتن. یه جایی ما روزه داشتیم، حدود 15 سال پیش، یه آقایی که خونش روزه داشت کاغذ چاپ کرد که عرض کنم که از این القابی که میدن که فلانی صحبت میکنه. خلوتترین جلسه ما در طول این 22 سالی که من منبر میرم اون جلسه بود. گفت چنقدر خلوته؟ گفتم به خاطر اینکه اسم نوشتی، پروپاگاند کردی، تبلیغ کردی. من تبلیغ دوست ندارم. دوست ندارم کتیبه بزنم وسط بنویسن که فلانی صحبت میکنه. البته بد نیست، نمیگم دیگران بد کاری میکنن. من دوست ندارم، این کارم نکردیم. دوستم ندارم صابخونه ها دم در بشینن به مردم بگن سبحکم الله، دیگران وایستن پای مهمونا رو ببوسن. آقایانی که پذیرایی میکنین، بچه های من که برقو درست میکنین، اگر خدا به ما، به من و شما، اگر خدا به ما توفیق بده که پای یک یک این مهمونا رو ببوسیم، به والله جز بهترین افتخاراته. خیال نکن اگر امام حسین برای تو مشتری و مستمع نفرسته کارت زاره. اگر امام زمان برای من مستمع نفرسته کارم زاره. پس نه، فرستاده شده های امام زمانن، خوبشون، بدشون، متوسطشون، خیلی بدشون و خیلی خوبشون. این مسلم، اینو عرض میکنم، کار تدریجی اثر میکنه. کی شما برای جلسه‌تون اعلامیه چاپ کردید؟ کی تو رادیو تبلیغ کردید؟ کی تو روزنامه آدرس دادید؟ این آدرس تو انسر ماشینم دیگه چاره نیست. اما شما میبینید وقتی آدم کارشو ادامه بده، امسال اولین ساله که خدا توفیق داده، خدا مراجع ما رو سلامت بداره، سایشون رو مستدام بداره، که این روز شهادت رو برپا کردن و عزاداری کردن. اگر اولین جلسه شما ببینید چقدر جمعیت نشسته، هم تو خانم هم تو آقایون، اولین باره. اینجا هم پریروز پنج جمعه ساعت مثلا نزدیک ظهر مسلم شد که اینجاست، جاش مشخص نبود. پس ما اگر کار پیگیری کنیم، کار اثر داره، کار اثر میکنه. فقط یه چیزی به شما بچه ها بگم، امام زمان و امیرالمومنین و خطاب قدیر رو تبلیغ کن، خودتو تبلیغ نکن. اگر من خودم رو تبلیغ نکرده بودم، جلسه خیلی بهتر از این بود. اما گاهی یا بیشتر وقتا هوای نفسه، دلم میخواد منم تبلیغ بشم، خراب میشه. اما اگر ما خودمون رو تبلیغ نکنیم، امیرالمومنین تبلیغ کنیم. امیرالمومنین و خطابه قدیر رو نردبان قرار ندیم برای مقام و نون خودمون. بدون کار اثر میکنه، اما با اثرش کاری نداشته باش. شما کاری انجام بده، تو نیکی میکنه در دجله انداز. کار شما اینه، پروژه و تز تبلیغ اینه، انسان وظیفه‌شو انجام بده، اثر با خداست. تمام اینا رو برای این گفتم که خیلی امروز شارژم. یک دوستی دارم که روحانی هستم، یه کارایی هم دارم از این کارهای اجتماعی. یه روز رفتم منزلشون روزه، تو همین فاطمه اول رفتم، یه چند تا از این خطابه ها بردم و سپیده دمام. ایشون همونجا جلوی من به مهمونهاشون که برای روزه از زهر آمده بودن داده بودن. دیروز تلفن زده بودن، امروز من زنگ زدم، گفت من از یه جمله تو تحت تأثیر قرار گرفتم. خیلی هم پرتوان و خیلی هم آدم خوبی هستن، روحانی خوبی هست. گفتم از کدوم جمله؟ گفتی از این که پیغمبر فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. و چون تحت تأثیر قرار گرفتم، دیدم پیغمبر دستور داده، تصمیم گرفتم خطاب قدیر رو تبلیغ کنم. در قم، پدرش از علما و روحانیان معروف بود، خدا رحمتش کنه، گفت در قم روزه داریم و میخوام از اینا. چی بهتر از این که این خطابه رو به طلبه هایی بدم که هر کدومشون 10,000 نفرن. ببینید کار اگر تبلیغ بشه و پیگیری بشه تا اینجا میرسونه. روز اول که من با دوستانم برای جشن قدیر نشستیم و راجع به خطابه صحبت کردیم، 1,000 این رو امید نداشتیم. اما خدا، امام عصر امیرالمومنین علیه السلام، ارزمینه در مقابل سیل بنیانکن تبلیغات، سایت های ضد شیعه و ضد اسلام و ضد خدا، سخنرانان ضد خدا و ضد شیعه و ضد امیرالمومنین، یه حرکتی بکنیم. من فقط اینو میگم، خودتون فکر کنید واقعا، ببین در 24 ساعتت برای امیرالمومنین چی کار کردی. خودت محاسبه کن، خودت جواب بده، به منم نگو. همش برای تنمون کار میکنیم، برای منمون هیچ کار نمیکنیم. همش ما اگه مادر هستیم، برای دخترمون و پسرمون جهاز و وسایل ازدواجش رو فراهم میکنیم، خیلی هم قصه میخوریم. یه دونه دستمال سوزنش اگه اونوریم بر بشه چیکار میکنیم، یه دونه شمدونش اگه اونوریم بر بشه چیکار میکنیم. اما ببین واقعا این دینی که اینقدر به ما حق داره، بچه هامون، من خیلی از پدر مادران میگم، حالا هی حرف متفرق میزنم، دیشب و امشب ایبی نداره، خیلی سفارش شما پدر مادرها رو به بچه ها میکنم، همینطور هم هست. اما شما پدر مادرها بدونید بچه هامون خیلی خوبن. اغلب این بچه‌هایی که مدام تو جلسات نشستن، بچه‌هایی که تو این گرما سر دیگه قضا هستن، تو حیات، تو کوچه، نه این جلسه، این بچه‌هایی که تو خیابونا الان شربت میدن، اینا که سینه میزنن، اینا خیلی ارزشمندن. ببخشیم پدرها، خیلی وقتا ما بچه‌هامون رو خراب کردیم. این همه بچه‌ها باصفا هستن، میان دوغرتونیمون باقیه. چون خیلی سفارش شما پدر مادرها رو به بچه ها میکنم، اینو اینجوری میگم، به خودم میگم، خیلی بچه هامو خوبن، کلامون رو باید هوا کنیم. نمیدونه در جامعه چه خبره. این که بچه تو به من سلام میکنه معجزه است در این دور زمان. این که بچه تو با میل خودش میاد جلسه معجزه است. بهش نگو نرو جلسه، از امتحان کنکورت میفتی. بهش نگو یه خورده هم نمیدونم به زندگیت برس. اینو بذار من بگم، تو نگو، خیلی بده. ببین جامعه چه خبر. این بچه که میاد باید پاشو بوسید، باید دستشو بوسید، باید طلا گرفت این قدم ها رو که برای حضرت زهرا، برای امام حسین میاد. خیلی وزن ناجوره و ما همه ما باید کمک کنیم. راستی با خودمون فکر کنیم، برای دین بچه‌هامون چقدر وقت میذاریم، برای اخلاق بچه‌هامون چقدر وقت میذاریم. همه قصه‌مون اینه که بچه حتما مهندس بشه، حتما دکتر بشه، ولو بره در مهد کفر و اونجا بمونه و تمام نسلش از بین بره، فقط به خاطر اینکه مهندس بشه یا خود بیشتر پول در بیاره. یه خورده به فکر دینمون باشیم. در جلسه 160 خطابه قدیر ما ادامه بحث تطبیقی رو داریم. بحث تطبیقی چیه؟ یه محور سخنرانی پیغمبر اکرم ایجاد کردن در روز قدیر. یک محور سخنرانی حضرت زهرا دخترشون ایجاد کردن روز 7-8 رحلت پیغمبر. فاصله این دو تا سخنرانی حد اکثر 78 روزه. فاصله رحلت پیغمبر با سخنرانی حضرت زهرا حد اکثر 8 روزه، اینو تاریخ گفتن. یعنی خطبه فدک روز هفتم هشتم یه هفته بعد از رحلت پیغمبر انجام شده و خطابه قدیر روز 18 ذوالحجه انجام شده. تا رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر 70 روز، تا سخنرانی حضرت زهرا 8 روز حد اکثر. ببین چه کرده. عرض کردم که ارتباط بین خطابه قدیر و خطبه فدک ارتباطی است عاطفی، ارتباطی است معارفی، ارتباطی است تاریخی، ارتباطی است علمی و واقعی. یعنی اینکه اونجایی که پیغمبر اکرم هرس می‌زدن و ناراحت می‌شدن و سفارش می‌کردن، فقط 78 روز بعد از این سخنرانی و فقط 8 روز بعد از رحلت پیغمبر، ببینین چه شده که حضرت زهرا اینجوری سخن گفته. من فقط دو تا تیکه رو، یعنی یه فراز از خطبه قدیر میخونم ترجمه میکنم، یک فراز از خطبه قدیر میخونم ترجمه میکنم، یه ذره دربارش توضیح میدم. معاشر الناس لا تمنوا علی باسلامکم، با اسلامتون بر من منت نگذارید. شما بچه‌ها بعضیاتون اینجوری هستین، بابات میگه که دیر نیا، مگه چمه؟ مگه من هنوز بچه‌ام؟ نگاه کن بچه‌های مردم چی کار میکنن. خدا رو شکر کن که تا حالا رفته بودم مثلا توی نمیدونم خیابونای فشن داشتم پیتزا میخوردم. اینجوری صحبت نکن، منت نذار بر پدرت، نعمتتو از دستت میگیر. پدرت کمونیستم هست، دستشو ببوس، بگو چش. یه خود رعایت کن. پیغمبر میگه لا تمنوا علی باسلامکم، به خاطر اسلامتون بر من منت نذار. یه پسره چند روز پیش اومد پیش من، گفت پدرم خیلی من ناراحت کرده. گفتم چرا؟ به من میگه تو باید اینجوری باشی، اینجوری باشی، چرا اینجوری هستی، اینجوری هستی. پدرم پسرای دیگر رو نمیبینه. حاج آقا شما باش صحبت کن. گفتم بیش من باش صحبت میکنم، اما به تو خودت میخوام بگم. اون بچه ای که شب تا کجاست عربده میکشه و رفقای اونجوری داره و تو اتاق در بسته پای نمیدونم سایت های چجوری هست و بعدم چجوری میشه، پدرشو ببین، مادرشو ببین، امکاناتشو ببین، شخصیتشو ببین، خودت هم با اون مقایسه کن. تکون میخوری، پول در اختیارت مثل آب، موبایلت 5 دقیقه خراب میشه 6 تا موبایل دیگه بهت میدن که یک دقیقه بی ارتباط نمونی. هر کجا میخوای بری 3-4 تا سویچ اونجاست، سوار ماشین میشه هر کجا میخوای بری. بهترین دانشگاه گذاشتن، درسته درس خوندی، امکانات دادن بهترین دانشگاه درس خوندی، بهترین ازدواجو داری، پدر مادرت مثل عبد عبید در خدمت هستن، هنوزم طلبکاری. خودتو مقایسه میکنه با اون بچه‌ای که نمیدونم از کجا اومده به کجا میخواد بره. من با پدرت صحبت میکنم، ولی خودت هم واقعیاتو بدون. لا تمنوا علی باسلامکم. آقایان محترم و بانوان محترمات، من وقتی میخوام منت بذارم بر امام زمان، چقدر بعضی از اساتید ما فوق‌العاده‌اند. یه استادی داشتیم در قم، فلسفه و عرفان اسفار به ما درس میداد. یه روز به من گفت، توی درس گفت، توی اسفار گفت، یه طلبه اومده پیش من، به من میگه که من نسبت به خدا سوء ظن دارم. اون استاد گفت، گفت من بهش گفتم حق داری سوء ظن داشته باشی، برای اینکه پسرموی تو و برادر تو در فلان ده داره گاو میچرونه، صبح تا شب را میره، به اندازه نون و خاله با یه پنیرشو به دست میاره، تو لباس پوشیدی، دستتو میبوسن، احترامت میکنن، در جای نرم نشستی، اومدی کتاب میذاری، باید نسبت به خدا سوء ظن پیدا کنی. آقایان من خودم اینجوریم، هر وقت میخوام یه خورده ناراضی بشم شیطون گول بزنه، یاد پسرعموم و پسرخالم و پسردائیم و نمیدونم اینا میفتم که اینا خیلی که پیشرفت کردن، اومدن تو یکی از اطراف شهر یه خونه مثلا 50 متری گرفتن، صبح تا شب هم کار میکنن. من طلبکارم از امام زمان، یا بگم یا صاحب از زمان، بدون لیاقت، بدون توقع، بدون که از خودم چیزی داشته باشم، این همه لطف کردی؟ هممون اینجوری هستیم. بچه ها اگه دو رکعت نماز میخونی به پدرتون منت نذاری، دختر ها اگه یه چادر علکی سرت انداختی به مادرت منت نذار، نگو مامان ببین دیگران دختران دیگه چجوری هستن. چادر تو دم دانشگاه تو کیف نذار بری تو دانشگاه بعد دوباره تو کیف بذاری بیای به خاطر پدر مادره. بدون این چادر برای تو حساره. پسرا یه کاری کنید نسلتون نسل با حجاب باشه. منت نذار. داده های ذهنی خراب خودتو به حساب دین نذار. لا تمنوا علی به اسلامکم بل لا تمنوا علی الله. بر من که منت میذارین بر خدا منت میذارین. منت بر خدا نذارید. فتخفیه بتعملکم و یسخط علیکم. اعمال شما از بین میره و خداوند بر شما خشم میکنه و یبتلیکم بشواظ من نار و نحاس. شما رو مبتلا کنه در جهنم به شعله های شررهای سربالای آتش و مس گداخته. ان ربکم لبالمرصاد. پروردگار شما در کمینگاه. آهای مهاجرین و انصار، آهای کسانی که زیارت خانه خدا کردید برگشتید، ان ربکم لبالمرصاد. آهای منافقین، آهای اولی و دومی و سومی، آهای بزرگان اوس و خزرج انصار، آهای قریش و مهاجرین، ان ربکم لبالمرصاد. پروردگار شما در کمینگاهه. من پیغمبرم دارم صحبت میکنم، من بعد از فصل حج دارم صحبت میکنم. معاشر الناس، انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. به زودی از میان شما امامان و پیشوایان برخواهند خواست که اینها مردم رو به آتش دعوت میکنن و روز قیامت مورد یاری قرار نمیگیرن. معاشر الناس، ان الله و انا بریان منهم. من و خدا از اونها بیزار هستیم، از همینایی که میخوان امام بشن که الان عده‌ای هم نشستن اینجا. اینو پیغمبر میفرماید. معاشر الناس، انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین. اینو بدونید که آنان و پیروانشون و شیعیانشون در درک پایین ترین درجه آتش هستن و بد جایگاهی است برای اونهایی که تکبر کردن. ما علی رو قبول کنیم؟ ما علی را که به جوانترینه به عنوان سرور قبول کنیم؟ ما بپذیریم که نبوت و خلافت در یه خانواده باشه؟ ما علی را که نوچه پیغمبر بوده قبول کنیم؟ معاشر الناس، الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی صحیفته. اینا اصحاب صحیفه هستن، نامه امضا کردن که نذارن علی به حکومت و خلافت برسه و بردن دفن کردن تو خانه خدا. امضا کردن قبل از داستان غدیر و توی خود مکه هم امضا کردن قبل از داستان خطابه غدیر. فلینظر احدکم فی صحیفه که دیشب مفصل اینجا رو خوندم، حجتا علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه. این سفارش و استرسی بود که پیغمبر پیدا کردن. فقط 78 روز از این سخنرانی، یعنی 2 ماه و خورده. مردم وقتی از مکه میان تا 3-4 ماه هنوز حال هوای مکه دارن، سوغاتی مکه میدن، نمیدونم داستان مکه تعریف میکنن. دیدیم دیگه، با اینکه امروزا رفتن به مکه اینها آسون شده، اما در این حال زن و مردهایی که میرن حاجی میشن از مکه برمیگردن تا 1 سال گاهی داستان مکه رو تعریف میکنن و خاطراتش رو میگن. 78 روز گذشته از سفر حج و سفارش پیغمبر. فریاد زده پیغمبر، علی رو معرفی کرده، خاندان خودش رو معرفی کرده، دلش شور میزده، بعدم نشسته که از خاطره ها نرود، دستور داده بیاید با علی بیعت کنید، با من بیعت کنید، به من تبریک بگید، اینجوری بگید، اینجوری بگید، اینجوری بگید. فقط 78 روز گذشته. اون وقت ببینید فاطمه چه میگوید. کدوم فاطمه؟ یه مقایسه کردم پریشب، گفتم پیغمبر خیلی با حالت خوبی سخنرانی کردن، خیلی حالت خوبی، برای اینکه آخر عمرشه، فرشته نازل شده گفته ولایت امامت رو بگو، فقط ترس از مردم داره، اونم خدا گارانتیش کرد، گفت والله یعصمک من الناس. اون وقت همه خاندانش دورش هستن، فاطمه همراهشه، علی هم از یمن و نجران با به اصطلاح 12,000 نفر اومده، اهل مکه هم اومدن، سفر آخره، همه دورش پروانوار چرخ میزنن، البته منافقین هم هستن، اما خیلی حالت پیغمبر حالت شادابی و حالت فرش و خوبی هست. سخنرانی کرده اینا رو گفته، اما فاطمه همه چیزشو از دست داده. گفتم دیشب که 4 نوع محاصره کردن اهل بیت بعد از رحلت پیغمبر: محاصره سیاسی، محاصره اقتصادی، محاصره علمی، محاصره عاطفی. محور سنگ آسیا به محور ضربه عاطفی فاطمه بود. شما اگه بخواید به کسی خیلی ضربه بزنید، یه بنده خدایی رو میخواستن زجرش بدن حکومت‌های قبلی، ایشون یه دختر داشت، خیلی به دخترش علاقه داشت، گفته بودن که اگر فلان کارو نکنی دخترت میاریم جلوی چشمت شلاق میزنی. سکته کرد بنده خدا. دختر، اونم دختر پیغمبر، اونم فاطمه. تمام محبت پیغمبر فاطمه است، تمام روح پیغمبر فاطمه است. وقت فاطمه در چه شرایط سخنرانی میکنه؟ در شرایطی که باید گروه گروه مردم بیان بهش تسلیت بگن، در خونش آتش زدن. در چه شرایط سخنرانی میکنه؟ در شرایطی که خیلی سالم باشه. یک زن وقتی زایمان طبیعی میکنه تا مدت ها بهش رسیدگی میکنه. اگه مادر داشته باشه میره خونه مادر میمونه، یا مادر میاد تو خونش میمونه. رسمه دیگه، تو ایرانی هم رسمه. دختر وقتی بچه دار میشه یه مدت مادر یا پیشش میره میمونه، یا میاد ازش پذیرایی میکنه که این یه خورده جون بگیر. اصلا این فرهنگ عاطفه است. وقتی دختران ناراحت میشن میگه مادر، میگه مامان. فاطمه که مادر نداره. بعد معمولا خانوم ها یه چیزایی رو جلوی بچه های کوچیکشون نمیگن. من حالا نمیخوام تحمیل کنم بگم اینجوری شد اینجوری شد، اینا معلوم نیست، اما از نظر عاطفی باید اینجوری باشه. علل قاعده فاطمه موقعی که از درد میناله باید خودشو از حسن و حسین و زینب و ام کلثوم پنهان کنه، علل قاعده، برای که بچه ها ضربه نخورن. بچه که سخت کرده، ضربه عاطفی بی مادری که داره، عاشق و معشوقشو که از دست داده که پیغمبره. من حالتو نمیدونم، ولی لابد از علی هم خجالت میکشه، برای اینکه علی به اندازه کافی برای خودش داره، تو خونه نشسته محبوس شده. علی جون تو کوچه میری بهت سلام میکنن. فاطمه جون چه توقعی داری؟ سلام میکنم به علی، جواب سلام نمیدن. فقط 8 روز گذشته از رحلت پیغمبر. این مصیبت هم که هست، همه جور ضربه هم که بهش وارد کردن، مالشو گرفتن، جونشو گرفتن، بچهشو گرفتن، همه چیشو گرفتن. حالا این فاطمه ایستاده سخنرانی میکنه برای ترویج دین و برای دفاع از امام زمانش و برای ترویج حق. ایها المسلمون، این هم مسلمانایی هستن که 78 روز پیش در قدیر خون با پیغمبر مستمع پیغمبر بودن. ایها المسلمون، اغلب و علا ارسی، من محکومم به خاطر ارث خودم. البته یه توضیحی بدم، حتما این توضیح لازمه. بدونید که فدک ارث نیست، ارث لغوی و لغوی است نه اصطلاحی. ارث اصطلاحی یعنی که کسی از دنیا بره مالش برسه به ورثه‌اش. فدک رو پیغمبر در زمان حیاتش به فاطمه بخشیده و به فاطمه داده. حق اختصاصی خود پیغمبرم هست. اجازه بدید حالا این بحث علمی کوتاه رو بکنم، خیلی مختصر با اینکه دیره. در سوره مبارکه 8 یک آیه هست که خیلی جالبه، که این داستان رو در اونجا بیان میکند. در سوره 8 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب و ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. یعنی پیغمبر جاهایی رو که فتح کرده اما خون و خون ریزی نشده، جنگ نشده، شمشیر نکشیدن، اسبی نتاختن و مردم اومدن خودشون اموالشون رو تسلیم کردن، مسلمان شدن، این حق اختصاصی پیغمبره که فدک در تاریخ میدونید که اینجوریه. پیغمبر اکرم به خاطر اینکه خرجی اهل بیت و حضرت زهرا اداره بشه اینو کلن بخشید به حضرت زهرا. عاملانی هم که اونجا گذاشتن از طرف حضرت زهرا گذاشتن، پس این بخشش به هدیه بوده از پیغمبر به حضرت زهرا در زمان حیات. خب تازه هرچی هم باشه وقتی پیغمبر گذاشته و داده میشه مال حضرت زهرا و خیلی عجیبه و خیلی از بلایایی که افراد میکشن مال بیمعرفتیشونه. در بیستو عرض کنم خدمت شما که از 57 چند سال میشه؟ در 28 سال زیر کرسی نشسته بودم توی ایام اعتصاب شرکت نفت بود، قبل از پیروزی انقلاب یا بعد از به نظرم انقلاب. یه مرتبه جزوه به دستم رسید از یکی از روحانیان خیلی مشهور، خوندم، نوشته بود فدک در دست حضرت زهرا بود نه مال حضرت زهرا و در اختیار حضرت زهرا بود، لذا وقتی که ابوبکر به حکومت رسید صلاح دونست که این مالی را که مال فیع مسلمین بوده ببخشه. آتیش گرفتم، از زیر کرسی تلفن زدم به یکی از محققین و بزرگانی که استاد من بودن و به اصطلاح همین درسای تاریخ حدیث و اینا میخوندیم، گفتم آقا این اصلا واقعا یه حالت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودم از ناراحتی. گفتن کی نوشته؟ گفتم فلان کس. گفت از اون توقع نداشته باش، تفکرش اینجوریه. چقدر ما باید بی‌معرفت باشیم که امام باقر، امام صادق، حضرت رضا، تمام ائمه به این که فدک مال فاطمه بوده استدلال کردن، ما اینا رو ندیدیم؟ اون وقت تازه عذر بدتر از گناه بیاریم، بگیم ولی امر مسلمین که ابوبکر بوده صلاح دونسته که اینو بده به بسلا از دست فاطمه بگیره. خیلی بی‌معرفتیه. گاهی خیلی از بلایایی که سر ما میاد مال این بی‌معرفتیامونه و بی‌محبتیامونه نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. ارزمینه فدک را پیغمبر شخصا به فاطمه اهدا کرد و شد مال فاطمه. اگر فاطمه اسم ارث رو میبره، ارث اصطلاحی نیست که کسی بمیره بهش ارث برسه، چون فاطمه از قبل توی فدک عامل گذاشته بود. اگر ارث بود باید چند روزی بگذره تقسیم بشه، این قسمتش به حضرت زهرا برسه، بعد حضرت زهرا چی میگن انحصار وراثت بشه، تو روزنامه رسمی اعلام بکنن، حالا به چیز امروز مد امروز، بعد حضرت زهرا فدک بشه مال ایشون و بفرست. اینجوری بوده از قبل از رحلت پیغمبر، عامل فرستاده بود حضرت زهرا، لذا اینو بدونن جوانها. هدیه کرده بود طبق این آیه، آیه سوره حشر، پیغمبر به حضرت زهرا شده بود مال حضرت زهرا. این که حضرت زهرا صحبت ارث میکنه، ارث لغویه، میخواد بگه که ابوبکر بر فرض که پیغمبر به من اهدا نکرده، پیغمبر وقتی از دنیا رفته به من ارث میرسه یا نمیرسه؟ یعنی بالاتر از ارثه. برای اینکه یه کاری کرد، وقتی گفتن که کی شاهده که پیغمبر اینو به تو داده، گفت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، حسنین و ام ایمن، گفت اون که زن اینام که همه به نفع تو دارن رأی میدن. اینو در تاریخ سنی هم نوشتن، همین سنیایی که در ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نوشتن، همین فخر رازی که بدترین دشمن فاطمه است نوشته این آیه عصمت کبرای فاطمه رو اثبات میکنه. ابوبکر تو نمیدونستی که پیغمبر عصمت فاطمه رو امضا کرده؟ خلیفه دوم تو نمیدونستی که پیغمبر 8 ماه آخر زندگیش رو هر وقت میومد از جلوی خانه فاطمه رد بشه دستاشو به دو طرف چهارچوب در میگذاشت، السلام علیکم یا اهل البیت. تو نمیدونستی فاطمه اهل بیته؟ تو نمیدونستی فاطمه معصومه؟ تو از مقام عصمت شاهد میطلبی؟ اون وقت 3 تا معصوم دیگه وقتی میان میگن که ما شاهد، 3 تا معصوم، یه معصوم ادعا میکنه، 3 نفر معصوم دیگه میان شهادت میدن، امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، ام ایمن هم که شاهد بوده شهادت میده، میگه اون که زنه شهادتش قبول نیست. ببین چه کردن اینا. وقت تو امروز میشینی در اثر نیمخورده های خارجی هایی که از مسیحی های شرابخار گوشت خوکخور اومدن درباره اسلام چیز نوشتن، شما از اونها استفاده میکنی؟ میگی که انقدرم بد نبودن. اینجوری هم که میگن نیست. ما چرا توی جلسه زیارت عاشورای خودمون نمیدونم لعن بکنیم؟ نکنه زیارت عاشورا جعلیه؟ خیلی حرف اینا رو که دیگه خودشون نوشتن، اینا رو که خودشون اعتراف کردن. که اون وقت این فاطمه با این حال اومده ببین چه میگه. همین دو سه جملهشو معنا میکنم و مجلس رو میسپارم به حاجلی. ایها المسلمون اغلب و علا ارسی، برای خاطر این که مسلمون یه وقت نگن که تو کی هستی که اینجا اومدی ادعا میکنی. در یه قسمتی از خطبش قبل از این فراز رو اینو گفت: ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ای مسلمونا بدونید که من فاطمه ام، پدرم پیغمبر بوده ها. هیچ کس از دختران جامعه شما این ادعایی که من دارم نمیتونن داشته باشن که من دختر رسول خدا هستم. بدونید من فاطمه ام، پدرم پیغمبر ها. پیغمبر بوده که شما را از کجا به کجا رسونده، که در قسمت های دیگه خطبه میگه. بعد میفرماید یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی. آیا این در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، سخنی آوردی که تهمت به خداست، سخن ناشناخته است. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله. چقدر پیغمبر اونجا توصیه میکنه اهل بیت و کتاب خدا رو. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم. به عمد کتاب خدا رو ترک کردید و پشت سر انداختید. از یقور، برای اینکه در کتاب خدا داستان ارث اومده، ارث پیغمبران و ورث سلیمان داوود و ارث برد داوود از سلیمان، در کتاب خداست. شما کتاب خدا رو پشت سر انداختید. و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا از یقور، درباره یحیی بن زکریا میگه که زکریا گفت رب حبلی من لدن که ولیان یرسونی و یرسو من آل یعقوب. خدای به من یک ولی بده، یه پسری بده، یه سرپرستی بده که از من ارث ببره و ارث بر از آل یعقوب. پس پیغمبران ارث میبرن. و قال و اولول ارحامه بعضهم اولا به بعضم فی کتاب الله. اولول ارحام بعضیشون در درجه اول ارث قرار دارن، بعضیشون در درجه آخر ارث قرار دارن. و قال یوصیکم الله فی اولادکم، خدا به شما توصیه میکنه درباره اولادتون که اینجوری ارث بگیرید. للذکر مثل حظ الانثیین، هر مرد دو برابر زن ارث میبره. و قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اگر کسی مالی رو داشت، این رو وصیت کند که مردم ارث ببرن. و زعمتم ان لا خوز وتلی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا. شما فکر میکنید که بین من و پدرم رحم نیست، ارتباط نیست، من محرمش نیستم، من دخترش نیستم. افخصکم الله به آیت نخرج منها ابی، یا این آیات فقط درباره شماها هست، پدر من از این آیه و مشمول این آیه خارجه؟ ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، یا من از مسلمانی خارج شدم، از پدرم ارث نمیبرم. ببین چی گفته فاطمه. ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، چون وقتی که پسر یا پدر دو تا ملت داشته باشن، دو تا دین داشته باشن، اصلا ارث نمیبرن. آیا میگید فاطمه از دین خارج شده، در یه دین دیگه است، از پدرش ارث نمیبره؟ اولستو انا و ابی من اهل ملتین واحده ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی. یا شماها به قرآن آگاهتر از من پدرم و پسر عموم هستید که میگید که اینها ما ارث میبریم ولی شما ارث نمیبرید. میخواستم یه مقایسه بکنم بین زمان پیغمبر و زمان حضرت زهرا، که 8 روز گذشته بود از زمان پیغمبر و 78 روز از داستان خطاب قدیم. چقدر مردم زود فراموش کردن. ابوبکر گفت، روایت داریم پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، همونجا جعل کرد روایت رو. یک نفر پا نشد بگه تو دروغ میگی. یعنی مغلوب جو سیاسی قرار گرفتن، ابوبکر را به جای امیرالمؤمنین نشوندن، خلیفه پیغمبر قرار دادن، مسیر دین و اسلام را عوض کردن. آقایان و بانوان، امروز وظیفه ما چیست؟ خیلی خوبه تو مجلس حضرت زهرا شرکت میکنیم، اما یه خود فکر کنیم در فلسفه شهادت حضرت زهرا، حضرت زهرا برای چه بچهشو از دست داد؟ برای علی، برای امامت علی و برای امروز و برای قرآن. حضرت زهرا برای چه جونشو از دست داد؟ برای نشر دین، برای قرآن، برای نشر نبوت و دین پدرش پیامبر اکرم. خدایا تو رو به حق پهلوی شکسته فاطمه، اون لحظات خیلی سخت، میدونید آدم وقتی دو تا ناراحتی داشته باشه، ناراحتی روحی و ناراحتی جسمی، ناراحتی جسمی خیلی به آدم کارگر نیست، ناراحتی روحی خیلی کارگره. حضرت زهرا علتی که درب داغون شد بعد از 75 روز یا 95 روز به شهادت رسید مال ناراحتی روحی بوده، یعنی اینکه ضربه رو زد برای جسم فاطمه نبود. میتونست این ضربه برای امامته، این ضربه برای نبوته، این ضربه برای قرآنه، این ضربه برای تاریخه. وقتی سینه فاطمه رو با میخ در زد، سینه فیزیکی فاطمه نبود. فاطمه دید اسلام شهید شد، دین شهید شد، تشیع شهید شد، امامت و ولایت شهید شد، قرآن و تقوا و توحید شهید شد. اینه که حضرت زهرا خیلی صدمه خورد. خدایا به اون لحظات حضرت زهرا هر چه زودتر فرج امام زمان رو اصلاح بفرم، ما را با وظائفمون آشنا بفرم. خدایا این پیوند ولایت ما و فرزندانمون رو، خدایا ما برای تربیت بچه هامون ارزه، خودم میگم ارزه ندارم، بلد نیستم، چیزی نمیدونم. خدایا من یه کاری میکنم برای بچه های خودم که میگم بچه های روحانی جسمانی خودم. خدایا تو همه فرزندان روحانی و جسمانی ما رو، همه دوستان من رو در پناه امام زمان تا قیام قیامت پیوند ولایتشون رو با امیرالمومنین محافظت بفرما. خدایا همین لحظه عرض تسلیت ما رو به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا در این شهادت مادرشون ابلاغ بفرما. ما را جزء گریه کنندگان به حضرت زهرا قرار بده. دوستان من خطابه قدیر رو بعد از دو صلوات بخونن و حاج علی آقا عزاداری بفرمایند.
فصل ششم صفحه 64. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع عدد ما أحاط به المكر. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الناس أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل فإن متوا أو قتلتم غلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الصابرين ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشوق ثم من بعده ولدي من صلبه معاشر الناس لا تمنوا علي بإسلامكم بل لا تمنوا على الله فيحبط أعمالكم ويسخط عليكم ويبتليكم بشواظ من نار ونحاس إن ربكم لبالمرصاد معاشر الناس إنه سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار فيوم القيامة لا ينصرون معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم في الدرك الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين ألا إنهم أصحاب السحيفة فلينظر أحدكم في سحيفته.
ترجمه صفحه 65 پاراگراف دوم. به نام خداوند بخشنده مهربان، هم مردمان کشتارتان میدهم، همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسولانی آمد و سپری گشتند، آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت عقب گرد میکنید؟ آن که به قهقرا برگردد هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد. بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او دارای کمال شکیبایی و سپاسگزاری‌اند. هم مردمان اسلامتان را بر من منت نگذارید که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ای از آتش و مثل گداخته گرفتار خواهد نمود. همانا پروردگار شما در کمینگاه است. هم مردمان به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می خوانند و در روز رستاخیز تنها و بدون یاور خواهند ماند. هم مردمان خداوند و من از آنان بیزاریم. هم مردمان آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جهنم جایگاه متکبران خواهند بود. بدانید آنان اصحاب صحیفه‌اند. اکنون هر کس در صحیفه خود نظر کند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمة المعصومین علیهم السلام. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها. صلواتی عنایت بفرمایید.